ذهنیت چوب سحرآمیز سیلیکون ولی. با توجه به افزایش علاقه سیلیکون ولی به UBI، اعتقاد دارم که برخی از این حمایت‌ها از جایگاه یک نگرانی واقعی و اصیل برای کسانی است که از طریق فناوری‌های جدید آواره شدند. اما نگرانی من این است که مؤلفه‌ای مهمتر نیز وجود داشته باشد. کارآفرینان سیلیکون ولی می‌دانند اگر اوضاع به طرز غیر قابل کنترلی پیش برود، میلیاردها دلار ثروت آنان و نقش آنان در تحریک این آشفتگی‌ها آنان را به هدفی واضح برای خشمی دیوانوار تبدیل می کند. نمی دانم آیا این گروه با این ترس تازه در ذهن خود در جستجوی راه حلی برای رفع سریع مشکلات پیش رو هستند یا خیر. انگیزه های مختلف این افراد نباید ما را به رد کامل راه حل هایی که ارائه داده اند هدایت کند. به هر حال این گروه شامل برخی از خلاق‌ترین تجار و مهندسان جهان هستند. گرایش سیلیکون ولی به رؤیاهای بزرگ، آزمایش و تکرار برای همه ما در گذر از این دریای ناشناخته مفید خواهد بود. اما آگاهی از این انگیزه ها باید مشارکت منتقدانه ما را در استفاده از پیشنهادهایی چون UBI تشدید کند. ما باید از تعصبات فرهنگی که این مهندسان و سرمایه گذاران با آن مواجه هستند، به ویژه درباره ابعاد عمیق اجتماعی و انسانی آگاه باشیم. از همه مهمتر، هنگام ارزیابی این راه حل پیشنهادی، باید بپرسیم که آنها دقیقاً برای دستیابی به کدام اهداف تلاش می‌کنند. آیا به دنبال اطمینان از این هستند که این فناوری واقعاً برای مردم سراسر جهان سودمند است؟ یا فقط به دنبال جلوگیری از بدترین حالت بحران اجتماعی هستند؟ آیا تمایل دارند این کار دشوار را برای ساختن مؤسسات جدید انجام دهند یا صرفاً به دنبال راه حل سریع هستند که وجدان خود را تسلی بخشند و از مسئولیت تأثیرات عمیق روانشناختی خودکارسازی شانه خالی کنند؟ ترس من از این است که بسیاری از کسانی که در سیلیکون ولی هستند کاملاً در جبهه دوم قرار داشته باشند. آنها UBI را چوب جادویی میپندارند که میتواند هزاران پیامد اقتصادی، اجتماعی و روانشناختی استفاده از هوش مصنوعی آنها را غیب کند. UBI خلاصه ای از رویکرد ساده و سبک به حل یک مسئله بسیار محبوب در سیلیکون ولی است. به دنبال یک عرصه صرفاً دیجیتال باش و از جزئیات کثیف اقدام در دنیای واقعی اجتناب کن. این رویکرد گرایش به آن دارد که تمام مشکلات تصور شده را میتوان با ایجاد انگیزه یا جابجا کردن پول بین حساب‌های بانکی دیجیتال حل کرد. از همه مهمتر، این امر هیچ بار اضافه‌ای را بر پژوهشگران تحمیل نمی‌کند تا منتقدانه به پیامدهای فناوری که در پشت سر باقی می‌گذارند فکر کنند. تا زمانی که هر کس آن دوز ماهانه UBI را دریافت می‌کند، همه چیز خوب است. نخبگان فناوری می‌توانند به طور دقیق کاری را رقم بزنند که در وهله اول قصد انجام آن را داشتند. ایجاد شرکت‌های نوآورانه و کسب سود گسترده مالی. مطمئناً مالیات‌های بالاتری برای تأمین مالی UBI تا رسیدن به میزان معینی سود لازم است. اما اکثریت مزایای مالی هوش مصنوعی همچنان بین گروه نخبگان تقسیم می‌شود. به این ترتیب UBI راه سازنده‌ای نیست که هوش مصنوعی را برای ساختن دنیایی بهتر به کار ببرد. UBI داروی مسکن است برای بی‌حس و آرام نگه داشتن مردمی که هنگام تطابق با هوش مصنوعی آسیب دیدند و این اثر بی‌حس کردن به دو طریق انجام می‌شود. هم باعث کاهش درد افراد بیکار شده به دست تکنولوژی می‌شود و هم وجدان کسانی را که باعث این آوارگی شده اند تسلی می دهد. همانطور که قبلا گفتم، شاید مقداری درآمد تضمین شده برای حفظ همه افراد بالای یک مرز اقتصادی ضروری باشد. اما اگر اجازه بدهیم این پایان بازی باشد، فرصتهای خوبی را که این فناوری فراهم آورده است به هدر خواهیم داد. به جای آنکه به سادگی از مسکنی مانند UBI استفاده کنیم، باید فعالانه به یافتن راه‌هایی برای بهره‌گیری از هوش مصنوعی بپردازیم تا به این ترتیب آنچه را که باعث تمایز ما از ماشین هاست مضاعف کنیم، چیزی که عملاً جز عشق نمی‌تواند باشد. مسلماً این کار آسان نخواهد بود و به رویکردهای خلاق و متفاوتی نیاز دارد. اجرای این رویکردها به راه حل‌های پیچیده و سنگین برای رسیدن به چیزی فراتر از عرصه دیجیتال و جزئیات نچندان شست رفته دنیای واقعی نیاز دارد. اما اگر اکنون متعهد به انجام کار سخت باشیم، می توانیم نه تنها از فاجعه اجتناب کنیم، بلکه به پرورش آن دسته از ارزش‌های انسانی که من طی مواجهه خود با مرگ دوباره کشف کردم بپردازیم. همزیستی با بازار، بهینه‌سازی وظایف و ارتباط انسانی. بخش خصوصی ما را به سمت انقلاب هوش مصنوعی سوق داده است و به نظرم باید ما را به ایجاد شغل‌های جدید و بشر دوستانه‌ای که ما را قدرتمند می‌کنند نیز راهنمایی کند. بعضی از این کارها بر اساس عملکرد طبیعی بازار آزاد ایجاد می‌شوند، در حالی که برخی دیگر مستلزم تلاش‌های آگاهانه کسانی هستند که می‌خواهند تغییر ایجاد کنند. بسیاری از مشاغل ایجاد شده توسط بازار آزاد از نوع همزیستی طبیعی بین انسان و ماشین‌ها به وجود می‌آید، در حالی که هوش مصنوعی وظایف بهینه‌سازی معمول را بر عهده دارد، انسان‌ها ارتباطات شخصی، خلاق و دلسوزانه خود را خلق می‌کنند. این امر شامل تعریف مجدد مشاغل موجود یا ایجاد حرفه‌های کاملاً جدیدی است که در آن انسان‌ها و ماشین‌ها متحد می‌شوند تا خدماتی ارائه دهند که هم بسیار کارآمدند و هم فوق‌العاده انسانی. در نمودارهای خطر جایگزینی فصل ششم انتظار داریم که ربع فوقانی سمت چپ یا پوشش انسانی بزرگترین فرصت را برای همزیستی انسان با هوش مصنوعی ارائه دهد. هوش مصنوعی تفکر تحلیلی را انجام می دهد، در حالی که انسان آن تحلیل را با گرما و محبت ادغام می کند. در همون نمودار دو بخش سمت راست، یعنی پیشرفت آهسته و منطقه امن، هم فرصتهایی برای ابزارهای هوش مصنوعی فراهم می کنند تا به ارتقای خلاقیت و تصمیم گیری کمک کند. هرچند در طول زمان دو دایره سمت چپ هوش مصنوعی محور با ارتقای هوش مصنوعی به سمت راست رشد خواهند کرد. مثالی واضح از همزیستی انسان هوش مصنوعی برای ربع بالای سمت چپ را می توان در پزشکی یافت. شک ندارم که الگوریتم های هوش مصنوعی در نهایت باید از پزشکان انسانی برای توانایی تشخیص بیماری و توصیه های درمانی استفاده کنند. نهادهای قبلی مانند دانشکده های پزشکی، انجمن های حرفه‌ای و بیمارستان ها نیز ممکن است از این ابزارهای تشخیصی استفاده کنند و آنها را تنها در زمینه‌های محدود و صرفاً به عنوان ابزارهایی برای رجوع به کار ببندند. اما پس از گذشت چند دهه اطمینان دارم که میزان صحت و کارایی بسیار بالا خواهد بود که در نهایت تشخیص بر اساس هوش مصنوعی غالب خواهد شد. یک واکنش به این مسئله این است که پزشکان کاملا حذف و با دستگاه‌های جایگزین خواهند شد که علائم را دریافت و بیماری را تشخیص می‌دهند. اما بیماران نمی‌خواهند با دستگاهی از یک جعبه سیاه دانش پزشکی که توضیحات را با لحنی سرد ارائه می دهد درمان شوند. شما دارای لنفوم مرحله 4 هستید و 70% احتمال دارد که طی 5 سال آینده بمیرید. برعکس، بیماران به رویکردی انسانی در پزشکی نیاز دارند و من معتقدم این امر بازار کار ایجاد خواهد کرد. پزشکان سنتی می توانند به حرفه جدید بپردازند. شغلی که من آن را مراقبت دلسوزانه می نامم. این متخصصان پزشکی می توانند مهارت‌های یک پرستار، تکنسیان پزشکی، مددکار اجتماعی و حتی روانشناس را با یکدیگر ترکیب کنند. آموزش مراقبان دلسوز تنها برای استفاده و فهمیدن ابزارهای تشخیصی نیست، بلکه آنان برای برقراری ارتباط با بیماران، ارائه مشاوره هنگام بروز مشکل و حمایت عاطفی از آنان در طول درمان آموزش خواهند دید. به جای مطلع کردن ساده بیماران از میزان شانس زنده ماندن خود، آنها می توانند ماجراهای دلگرم کننده ای را تعریف کنند و مثلا بگویند کایفو هم دچار لنفومی مانند مال ما شده بود و حالش خوب شد. پس به نظرم شما هم می توانید سلامت خود را به دست بیاورید. این مراقبان دلسوز به رقابت با توانایی های ماشین ها در ثبت واقعیت ها یا بهینه‌سازی رژیم های درمان نخواهند پرداخت. در دراز مدت این امر زمینه شکست آنان را فراهم می کند. مراقبان دلسوز می توانند در فعالیت هایی که نیاز به هوش هیجانی بیشتری دارد به خوبی آموزش ببینند، نه اینکه صرفاً عاملی باشند برای اجرای خشک و بیروح قوانین دانش پزشکی. آنها مکملی عالی برای دستگاه‌ها خواهند بود و به بیماران تشخیصی با دقت بی‌نظیر و همچنین ارتباطی انسانی ارائه می‌دهند که امروزه در بیمارستان‌های ما کمرنگ شده است. در این همزیستی انسان و ماشین ایجاد شده توسط بازار آزاد، جامعه پیشروی خود را در جهتی هدایت خواهیم کرد که کمی مهربانتر و کمی دوستانه‌تر باشد. بهتر از همه، ظهور مراقبان دلسوز به طور چشمگیری تعداد شغل‌ها و میزان کل مراقبت‌های پزشکی را افزایش خواهد داد. امروزه، کمبود پزشکان آموزش دیده، هزینه‌های مراقبت‌های بهداشتی را افزایش و میزان مراقبت‌های دریافتی در سراسر جهان را کاهش می‌دهد. در شرایط فعلی عرضه و تقاضا، افزایش تعداد پزشکان به لحاظ هزینه به سادگی امکان پذیر نیست. در نتیجه، از لحاظ مراقبت‌هایی که ارائه می‌کنند، به شدت در مضیقه‌ایم. هیچ کس نمی‌خواهد برای چند دقیقه صحبت با یک پزشک ساعت‌ها صبر کند. به این معنی که اکثر مردم فقط زمانی به بیمارستان می روند که احساس می کنند کاملا لازم است، در حالی که مراقبان دلسوز به خوبی آموزش خواهند دید و می توانند جزو تعداد انبوه کارگران باشند، نه پزشکان، و به گذراندن سالها دوره های مختلف که امروزه برای پزشکان لازم است نیازی وجود ندارد. بنابراین، جامعه قادر خواهد بود از مراقبان دلسوز بیشتر از پزشکان حمایت دریافت کند و ما مراقبت‌های بسیار بیشتر و بهتری را دریافت خواهیم کرد. همزیستی‌های مشابه نیز در بسیاری از زمینه‌های دیگر بروز خواهد کرد. تدریس، قانون، برنامه‌ریزی برای وقایع اعم از عروسی و عزا و خرده فروشی‌ها. دستیاران وکلا در شرکت‌های حقوقی می‌توانند وظایف تحقیق روزمره خود را به الگوریتم‌ها تحویل بدهند و به جای آن به ارتباط بیشتر با مشتریان و انتقال احساس مراقبت به آنها بپردازند. سوپرمارکت‌های هوش مصنوعی مانند فروشگاه آمازون گو ممکن است دیگر نیازی به صندوقدار نداشته باشند. بنابراین آنها می‌توانند تجربه مشتری را با بکارگیری دوستانه مستخدمان مانند آنچه در فصل 5 توضیح داده شد بهبود بخشند. برای کسانی که در بخش‌های حرفه‌ای هستند ضروری خواهد بود که بروز شوند و استفاده از ابزارهای هوش مصنوعی تازه به بازار آمده را بیاموزند. همانند هر انقلاب تکنولوژیکی، بسیاری از کارگران با ابزار جدیدی برخورد می‌کنند که هم هنگام استفاده ناکامل هستند و هم به طور بالقوه فعالیت‌های آنان را تهدید می‌کنند. اما این ابزارها فقط با مرور زمان بهتر می‌شوند و کسانی که به دنبال رقابت با هوش مصنوعی به شیوه خاص خود هستند بازنده خواهند بود. در بلند مدت شاید مقاومت بیفایده باشد، اما همزیستی مفید خواهد بود. در نهایت اقتصاد اشتراکی فعال شده با اینترنت به طور قابل توجهی به کاهش تلفات و تعریف دوباره کار در عصر هوش مصنوعی کمک خواهد کرد. ما شاهد خواهیم بود که بیشتر مردم از حرفه‌های سنتی که توسط الگوریتم‌ها اشغال شده‌اند دست می‌کشند و به جای آن از درگاه جدید اوبر مدل برای انواع سرویس‌ها استفاده می‌کنند. ما قبلاً این را در care.com درگاه آنلاین برای ایجاد ارتباط بین مراقبت کنندگان و مشتریان شاهد بوده ایم و من معتقدم که شاهد شکوفایی الگوهای مشابه در آموزش و پرورش و سایر زمینه ها نیز خواهیم بود. بسیاری از بازارهای انبوه کالاها و خدمات توسط داده ها ارائه و به وسیله الگوریتم ها بهینه سازی می شوند. اما برخی کارهای جزئی تر و شخصی تر در اقتصاد اشتراکی منحصر به انسانها باقی خواهد ماند. در گذشته این نوع کارها با هزینه‌های اداری برای اجرای شرکتی عمودی که مشتریان را جذب و اعزام کارگران را محدود می‌کرد انجام می‌شد و حقوق و دستمزد هر کس برقرار بود، حتی زمانی که کاری انجام نمی‌شد. ایجاد درگاه برای این صنایع به طرز چشمگیری باعث افزایش کارایی آنها، افزایش تقاضای کل و پرداخت حقوق خالص به خود کارکنان خدمات خواهد شد. اضافه کردن هوش مصنوعی به معادله مانند شرکت‌های تاکسیرانی دیدی و اوبر تنها باعث افزایش کارایی و جذب بیشتر کارگران می‌شود. من اطمینان دارم که فراتر از نقش‌های تعیین شده در اقتصاد اشتراکی، مشاغل جدید دیگری نیز به وجود خواهند آمد که امروزه به سختی برای ما قابل تصورند. اگر به کسی در دهه 1950 توضیح می‌دادید که مربی زندگی چیست، او احتمالاً فکر می‌کرد شما دیوانه اید. به همین ترتیب، همانطور که هوش مصنوعی وقت ما را آزاد می‌کند، کارآفرینان خلاق و افراد عادی از این زمینه‌ها برای ایجاد انواع مشاغل جدید استفاده می‌کنند. شاید خدمتکاران فصلی را استخدام کنند تا هر فصل کمدهای خانه‌ها را تغییر دهند و آنها را با گل‌ها و رنگ و بوهای مطابق با آن فصل تزیین کنند، یا خانواده‌های حساس به محیط زیست مشاوران پایداری خانه را برای خانواده استخدام کنند و راه‌های خلاقانه و سرگرم کننده برای خانه‌داری را با کاهش اثرات زیست محیطی ابداع کنند. اما با وجود تمام این فرصت‌های جدید که توسط شرکت‌های سودآور ایجاد می‌شوند، نگرانم که فعالیت‌های بازار آزاد به تنهایی برای جبران خسارات گسترده شغلی و ایجاد نابرابری پیش رو کافی نباشد. شرکت‌های خصوصی همکنون بسیاری از مشاغل خدمات انسان محور را ایجاد کردند. آنها فقط دستمزد خوبی پرداخت نمی کنند. انگیزه های اقتصادی، سیاست های عمومی و نگرش های فرهنگی به این معنی است که بسیاری از حرفه های دلسوزانه امروزی اغلب امنیت شغلی و شأن اجتماعی ندارند. مستندات اداره آمار آمریکا نشان می دهد که کمک‌های مراقبت بهداشتی و مراقبت‌های شخصی دو شغلی هستند که با سرعت در کشوری که رشد سالانه جمعیتش 1.2 میلیون نفر است در حال رشد هستند. درآمد سالانه این حرفه ها بیش از 20,000 دلار است. دیگر کارهای محبت‌آمیز انسانی مانند ماندن در کنار والدین، مراقبت از بستگان سالم یا معلول، حتی شغل هم در نظر گرفته نمی شود و هیچ دریافتی ندارد. این دقیقاً همان نوع فعالیت‌های دوستانه و دلسوزانه است که باید در اقتصاد هوش مصنوعی پذیرا باشیم. اما تا کنون ثابت شده که بخش خصوصی برای شکوفایی آنها ناکافی است. شاید زمانی برسد که از چنان فراوانی موادی بهره‌مند شویم که انگیزه‌های اقتصادی دیگر مورد توجه نباشند. اما در اقتصاد و فرهنگ فعلی ما هنوز پول حرف اول را می زند. سازماندهی یک تغییر واقعی در فرهنگ صرفاً نیازمند ایجاد شغل نیست، بلکه آنها را به شغل‌های واقعی با دستمزد معقول و شأن بیشتر تبدیل می کند. تشویق و ارج نهادن به این فعالیت‌های حرفه‌ای معنایی فراتر از همزیستی بازار در بخش خصوصی دارد. ما باید با مهندسی مجدد این صنایع از طریق بخش خدمات بر سرمایه‌گذاری‌ها و سیاست‌های دولتی تأثیر بگذاریم تا تغییرات گسترده‌ای را در ارزش‌های فرهنگی ایجاد کنیم.